هر زمان و هر مکان ایران را بشنوید.
ممنون و سپاسگزاریم از همراهیتون با رادیو ایران. دوستان عزیز، همونطور که در جریان هستین، جشنواره فیلم فجر در حال برگزاریه و به این مناسبت همکاران من از کاخ جشنواره برج میلاد قرار هست که ویژه برنامه موج سیمرغ رو تقدیم حضورتون کنن.
پیوند خیال‌انگیز سینما و رادیو،
مانا فیلم سازان فجر ایران که هماره بر موج سیمرغ در اهتزازند. مردم ایران سلام. شما شنونده موج سیمرغ هستید بر روی امواج رادیو ایران. امیدوارم که حال و احوال خوب باشه. صدای ما رو از کاخ جشنواره برج میلاد تهران میشنوید. من مهدی طهماسبی به همراه رامین جوادپور تهیه کننده و جمعی از دوستان و همکاران عزیز تا حوالی ساعت 21 با شما خواهیم. در 46 بهار انقلاب و 43 دوره جشنواره فیلم فجر در خدمت شما هستیم. از دیروز رقابت 32 فیلم بخش سودای سیمرغ جشنواره آغاز شده و تا 21 بهمن گرم ادامه خواهد داشت. موج سیمرغ ویژه برنامه رادیو ایرانه برای پوشش اخبار و اتفاقات این رویداد مهم سینمایی کشور و به شما این امکان رو میده که تازه ترین و مهمترین خبرهای این جشنواره رو زنده و مستقیم از طریق موج مهربانی و همدلی رادیو ایران بشنوید. خب اونایی هم که دوست دارن ما رو تصویری دنبال کنن، ما بر روی سایت رادیو ایران هم تصویرمون هست و البته اپلیکیشن ایران صدا. اگر از دیروز شنونده رادیو ایران بوده باشی، حتما میدونید که این برنامه یک مسابقه پیامکی داره که از صبح چند نوبت در رادیو ایران پخش شده. امروز از شما میخواییم بپرسیم و پرسیدیم که سرکار خانم بانو سریا قاسمی در چه سالی و برای ایفای نقش در کدام فیلم برنده سیمرغ بلورین از جشنواره فیلم فجر شدن؟ موسیقی خب لطفاً پاسخهای خودتون رو البته به همراه نام و نام خانوادگی به شماره 30900 پیامک کنید در انتهای همین برنامه به سه نفر از عزیزانی که جواب درست و فرستاده باشن به قید قرعه سه جایزه نقدی 1,000,000 تومانی تقدیم خواهد شد. خب این جوایز رو حامی مالی برنامه موج سیمرغ شرکت محترم صنایع روشنایی یکتا افروز به شما تقدیم خواهد کرد. این رو هم اضافه کنم که دیشب اون سه برنده ای رو که اعلام کردیم همون دقیقه همون لحظه جوایزشون به حسابشون واریز شد. حامی مالی برنامه تأکید داره که ما خوشقول باشیم و تأکید مضاعف کردن که جوایز بعد از هر برنامه به حساب برندگان واریز بشه و ما هم بابت این خوشقولی ازشون بسیار ممنونیم. و ما در روز دوم جشنواره چه گذشت؟ ساعت 10 صبح فیلم ترک عمیق از جناب آقای آرمان زرین‌کوب بر روی پرده اکران رفت. هنرمند خوب کشورمون جناب آقای رضا بابک، سرکار خانم گلچهره سجادیه و بابک انصاری نقش‌های اصلی این فیلم رو به عهده داشتن و محسن چگینی البته بعد از مدت‌ها از فیلم‌های کمدی فاصله گرفت و تهیه کننده این اثر دیدنی شد. در نوبت دوم و در ساعت 13 انیمیشن افسانه سپهر به کارگردانی مشترک عماد رحمانی و مهداد مهرابی و تهیه کنندگی مهدی جعفری جوزانی به نمایش درآمد. و در ساعت 16 و در نوبت سوم فیلم سنم به کارگردانی سرکار خانم شوره رحیمزاده و تهیه کنندگی جناب آقای مرتضی شایسته به عنوان یکی از آثار خارج از مسابقه به نمایش در اومد. این فیلم با حذف شدن فیلم زمانی در ابدیت به عنوان اثر جایگزین به جشنواره 43 رسید. و همین حالا در نوبت چهارم از ساعت 19 فیلم آنتیک به کارگردانی هادی نایجی و تهیه کنندگی محمود بابایی برای اهالی رسانه بر روی پرده اکران رفت. تا حوالی 21 با ما باشید. خب خیلی متشکریم که با ما هستید اینجا موج سیمرغ بر روی امواج رادیو ایران. جناب آقای دکتر شاپوری و جناب آقای دکتر ابوالقاسمی، دو کارشناس محترم، هر دو از کارشناسان زبده، منتقد، مدرس دانشگاه هستند و فعال فرهنگی. آقای ابوالقاسمی بسم الله.
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و ادب دارم خدمت شنوندگان عزیز و دوستان گرامی. سلام مخصوص دارم خدمت جناب آقای دکتر
خیلی متشکرم از شما
تماسی عزیز، در خدمتتون هستم.
خیلی خوشحالیم آقای شاپوری. دکتر،
عرض ادب و احترام خدمت شما و همه مخاطبین این برنامه. خیلی خوشحالم در خدمتتون هستم. ان شاءالله که بحث خوبی داشته باشید.
سلامت باشید. یه بخشی رو رامین جوادپور آماده کرده راجع به ترک عمیق، بشنوید. برمیگردیم صحبت میکنیم با دو بزرگوار.
ببخشید سرت داد زدم فخری، اشتباه کردم. به خدا دوست دارم.
آرمان زرینکوب، نویسنده و کارگردان.
بله دقیقا، فیلم در رابطه با تنهایی آدم هاست و اینکه این تنهایی بیشتر در سنینی سراغ آدم میاد که اون دوره جوانی و مندساری رو عبور کرده. و خب این سختی ماجرا تو همین دوره است که تو باید با یه چیزایی برخورد میکنی که حاصل کاشتای دوران جوانیت. به نظرم میادش که خطا کردن به هر شکلی برای آدم ها دور از ذهن نیست. هر آدمی برخلاف در زندگیش ممکنه خطا کنه. به نظرم محمود داستان ما هم به خطایی کرده، ولی این خطاها، بعضی از خطاهایش و قابل جبران و قابل بخشش نیست.
در زیان ماست. میگم اون جوان داره ازش خوب میره. بازش کن.
چگینی تهیه کننده.
هزینه رو که نمیگم. ببین خب خود من 20 سال پیش یه فیلم این مدلی ساختم و بعدم خب حالا کارای کمدی کردم و بهشون افتخار میکنم و به این فیلمم افتخار میکنم و به نظرم بالاخره سینما ژانرهای متفاوتی داره و جذابیتش هم دو همینه. من به نظرم این فیلم راجع به همدردیه. یعنی وقتی پلیس داستان وارد قصه میشه، قصه همدردیه، قصه اقتدار نیست. پس برای همین بعد از یک منظر دیگه به این ماجرا نگاه میکنم. در مورد اکران پرسیدیم. خب هر داستانی ریتم خودش رو تعریف میکنه. این جنس داستانم ریتمش باید به همین شکل باشه و به همین شکل هم عرضه بشه. اینکه حالا در اکران موفق باشه یا نباشه، در هر صورت به تماشا چیه؟
موج سیمرغ. بسیار هم عالی. خب آقای ابوالقاسمی بفرمایید. ترک عمیق.
ترک عمیق از اون دسته فیلمایی هستش که ما تو سینمای ایران کم داشتیم. در واقع فیلمی بود درباره انسان‌ها، در رابطه با کشمکش‌های درونی انسان‌ها. بله. و در واقع تصمیماتی که گریبانگیر هر انسانی خواهد شد، چه خوب و چه بد.
بله. خب آقای دکتر شاپوری،
عرضم به خدمتتون که من به نسبت این جشنواره فیلم هایی که تا به امروز دیدم ترک عمیق رو دوست داشتم و تونستم با فیلم ارتباط برقرار کنم. حالا به دلایلی، فیلم نمونه های خارجی زیادی میشه تو این حال و هوا. حالا فیلم آنکه، فیلم گاسپار نوئه. بله. که حالا به روابط یک کهنسال، زوج کهنسال میپردازه. بله. ما همینجوری که دکتر ابوالقاسمی گفتن نمونه داخلی نداشتیم. شاید از نظر جنس فضا سازی و قصه ایده جدید داشته باشه این فیلم، ولی دلایلی که چون اینجا با همکاران و دوستان که صحبت میکردم خیلی ها موافق فیلم نبودن.
بله.
ولی من میخوام بگم که چرا این فیلم رو دوست داشتم. هم از این که یه فیلمساز اول تو اولین فیلم بلند سینماییش، حالا احتمالا فکر کنم آقای زرینکوب قبلا اینو داشتن. بله. فیلم از نظر جنس فضاسازی تو فضای بسته خب یه مقدارم که به شدت متاثر از فیلم های هیچکاک،
بله،
فیلم پنجره عقبی و کارکتر نورمن بیکس تو سایکو،
بله،
هیچکاک هست. از این منظر فیلم به نظر من فیلم ماندگاری، یکی از چیزایی که این فیلم داشت به نظرم حائز اهمیته که فیلم تاریخ مصرف نداره.
بله.
خیلی از فیلمایی که ما تو این روز اول دیدیم احتمالاً باید به این فکر کنیم که آیا 30 سال بعد میشه این فیلم‌ها رو دید، 40 بله. سال بعد میشه این فیلم‌ها رو بله. دید. سوژه فیلم، نگاه فیلمساز با انتخاب سوژه و حالا جنس فضاسازی تو این فیلم به نظر من یه فیلمیه که تاریخ مصرف نداره، سالها بعدم میشه با فیلم حالا فیلم رو تماشا کرد و حالا دوست داشت یا دوست نداشت.
درسته. آیا ابوالقاسم این نکته
هست؟ این فیلم به نظر من بازی بسیار خوبه جناب آقای رضا بابک و خانم گلچهره سجادیه بود که واقعا توی این سن بسیار عالی بازی کردن و من خیلی خوشم اومد. روایت داستان
آقای انصاری نقش مکمل،
بله بله،
آره اونم خوب بود،
بله تونست خب در کنار جناب بابک و خانم سجادیه
متفاوت بود شخصی پلیس جدید دیدیم ما.
بله بعد عرض کنم خدمتتون که ببینید یک بحث در واقع اجتماعی این فیلم داشتش، این که هر تصمیمی که انسان بگیره و هر کاری که انجام بده در عاقبت گریبان خودشو خواهد گرفت.
بله.
حالا چه
خوب چه بد،
خوب چه بد، و اینکه چه اصلا قانون یا پلیس اونو مجازات بکند یا نکند.
نکنه.
اون تصمیم ها دیدیم که آخرش خودش میگه بعد من محاکمه بشم.
اصلا حضور پلیس هم اون لحظه در روند اون سرنوشت تغییر ایجاد
نکنه،
بلکه خود پلیس هم درگیر شد.
بله.
این اون چیزیه که شما درباره
همه ضربه میخورن، حتی حالا ما نمیخوایم داستان هم لو بدیم که چه اتفاقاتی داره میفته، منتها شخصت اصلی داستان که خب انسان خوبی نبودش و گناهکار بودش، در بله. آخر فیلم خودش میخواست که در واقع محاکمه بشه.
بله.
و اینکه اون دختر بچه که حالا مشکلات واسش پیش اومده بود،
بله،
وقتی بزرگ شده بود خودش هم یک مریض شده بود، یک بله، بیمار شده بود، در واقع بله، انگار که این بیماری روحی سرایت کرد به نسل بعدی.
به نسل دیگه. بله بله بله, بله. این درست میگم. نکته دارید شما؟
یه نکته کوچیک من اینجا. ما تو فیلم ترک عمیق از نظر ساختار روایی با ساختار روایی شاه پیرنگ و کلاسیک مواجه نیستیم، که یه جایی شاید اگر بخوای دنبال روابط علی و معلولی و منطق بگردی شاید این فیلم پاسخگوی نیاز همچین تحلیلی نباشه.
بله.
این فیلم از ساختار خورده پیرنگ و مینیمال در داستانگویی استفاده کرده بود.
بله.
به خاطر همین که مخاطب خودش رو همراه کنه با تخیل خود مخاطب.
بله.
با چیزهایی که خودش تخیل میکنه و از این
بله،
جهان این داستان بله، دریافت میکنه. به نظر من اگر مثلا دوستان یک بار مثلا احتمالاً در فضای بهتر، چون ما اینجا روزی 5 تا فیلم میبینیم،
بله، بله،
این فیلم ساختارش حالا با جنس فضا سازی و قصهش فیلمی نیست که
صبح بله من میفهمم همه خوابشون، چون بالاخره اسانس ویژه هم بوده.
احتمالاً دوستان اگر بله، تو یک روز تنها این فیلم رو ببینن بیشتر با فیلم ارتباط برقرار کنن.
خیلی متشکرم.
یه نکته ریز دیگه هم بگم، این
30 ثانیه،
بله بله،
چون میخوایم بریم سراغ فیلم های دیگه.
توی این فیلم خیلی تأکید زیادی روی در زدن شده بود.
بله.
یعنی انسانی که خلاف کرده باشه، گناه کرده باشه، چه الان چه 20 سال 30 سال قبل، هر دری که تو خونش زده میشه میترسه، منتظر و مجازات است. این نکته بود که خیلی جالب بود و تأکید این که رو در زدن صداش هم خیلی بلند گذاشته.
بله.
بودن دقیقاً به خاطر همین بود.
خیلی متشکرم. نگاه ویژه و خاصی اینجا موج سیمرغ. خب موسیقی که میشنوید ساخته استاد ارسلان کامکار، موسیقی فیلم مادر ساخته سعدی سینمای ایران، زنده یاد استاد علی حاتمیه که ما رو نزدیک میکنه به پوستر جشنواره، که پوستر جشنواره در اصل همین تصویریه که از مادر در فیلم مادر داریم. آقای شاپوری راجب پوستر برای ما بفرمایید.
عرضم به خدمتتون که خب این رسم این که حالا فیلم‌های ماندگار هر جشنواره ای رو سالها بعد پوستر اون جشنواره بشه رو چندین سال جشنواره کن داره این کارو میکنه. یادم میاد چند سال پیش فیلم گدار رو این کارو کردن. بله. به نظر من حالا دبیر جدید این ایده رو گرفته، چه اشکالی داره؟ ما هم یه فیلمی که اکثر منتقدان دوستش دارن، باش خاطره دارن، یه فیلم نوستالژی و
یه جوری برگشت به سینمای ملی دهه 60 نیست.
احتمالاً میتونه همچین برداشتی هم میشه ازش
که کرد. تو کام هممون شیرین آره. وجود داره و نشسته. آره دیگه. آیا ابوالقاسمی شما
ببینید این پوستر وقتی که نگاش بکنید واسه هر کسی که فیلم مادر رو دیده باشه،
بله،
یک نماد مهربانی و نماد مادرانه و وفاق هستش. بله. حالا با توجه به رویکرد دولت جدید که خب حالا شعارش هم همین وفاق هستش. بله. در واقع خب فیلم مادر دیگه هممون میدونیم که مادری بود که یه فرزندش فارس بوده، یکیش عرب بوده، یکیش ترک بوده،
همه همه رو شایسته و بایسته. بله. کنار هم جمع
کرد. بله. فرزندان این ملت همه واسه مادر با یه چشم بد بهشون نگاه کرد و این مادر همه رو جمع میکنه دور هم دیگه.
آفرین، چه نگاه شیرینی. آیه شاپور شما چیزی اضافه نمیکنید؟
نه به نظر من کار خوبیه، ما میتونیم سالهای بعدم
پوستر خوبیه برای
حالا ایرادای اولیه‌اش که اومد واقعا اون ایرادای خود پوستر، حالا اون گرافیکایی که روش انجام داده بودن و الان شاید یه مقدار تو ذوق زد، ولی این ایده که ما بیایم جشنوارمون و پوسترش و فیلم‌های، چون من یه مقدار درگیرم با دانشجوی سینما.
بله.
و خیلی تلاش میکنم که دانشجوی سینما ایرانو ببینن، فیلم‌های مهم تاریخ سینما ایرانو ببینن. خب مطمئنن میدونم که الان خیلی ها از دانشجوها نسل جوان، دانشجوهای 18-19 ساله که تازه اومدن سینما بخونن، حتما براشون این مهم میشه که برن فیلم مادر رو ببینن. خب این از این منظر خیلی اتفاق خوبیه.
بسیار عالی، تایید کردید. پس هر دو بزرگوار پوستر رو تایید کردید. خیلی هم از شما متشکرم. فردا شب هم در محضر شما خواهیم بود. اما اینجا موج سیمرغ رادیو ایران.
موج سیمرغ. ویژه برنامه رادیو ایران برای جشنواره فیلم فجر. هر شب ساعت 20 از رادیو ایران. ایران. موج سیمرغ. تازه ترین خبرهای جشن، معرفی فیلمهای جشنواره 43، نقد و بررسی فیلمهای جشنواره، حواشی جشن، بازتاب رویدادهای جشنواره فیلم فجر در موج سیمرغ.
سیمرغ بلورین برای بخش پیامک
از 12 تا 22 بهمن ماه،
رأس ساعت 20
با شما.
سرکار خانم ثریا قاسمی در چه سالی و برای ایفای نقش در کدام فیلم برنده سیمرغ بلورین از جشنواره فیلم فجر شدن؟ سوال ماست که میتونید به 3900 پاسخش رو لطف کنید و محبت کنید ارسال کنید. در ضمن شرکت محترم صنایع روشنایی یکتا افروز حامی مالی برنامه میگه بهینه مصرف کنید انرژی برق رو. این انرژی برق مال همه است، پول برقتون هم کمتر میاد. در ضمن کمک کنید که خونه های دیگه هم برق داشته باشن، برقشون روشن باشه و نسل های دیگه هم بتونن از این نعمت استفاده بکنن. خیلی متشکریم. اما جناب آقای علی نعیمی هم به جمع ما پیوستن. میخواییم بریم به سراغ انیمیشن افسانه سپر به کارگردانی عماد رحمانی و مهرداد مهرابی. آقای علی نعیمی درود بر شما. سلام.
سلام ارادت، شبتون بخیر. امیدوارم که روز دوم جشنواره به همه اهالی رسانه خوش گذشته باشه، به اهالی بله. سینما دوستان و کسایی که سینما رو دنبال میکنن.
حتما اینجوریه. خب ما در خدمتتون هستیم راجع به انیمیشن افسانه سپهر، برای ما بفرمایید. یه بخشی داریم اون بخش رو بشنویم، برمیگردیم بعد صحبت رو شما
خدمتم.
رو آقا خواهش میکنم بفرمایید.
انیمیشن افسانه سپهر سانس دوم اکران در کاخ جشنواره رو در روز دوم به خود اختصاص داد. این انیمیشن دومین اثر بلند تیم مهواز که سال گذشته با پویانمایی شمشیر و اندوه در فجر 42 حضور داشتند.
اما ما دغدغه‌م و مسئله‌مون مسئله خانواده است و اینکه بچه‌ها ارزش و در واقع جایگاه خانواده رو، جایگاه مادر، جایگاه پدر رو بیشتر درک بکنن و حس بکنن.
مهدی جعفری جوزانی نویسنده و تهیه کننده انیمیشن افسانه سپهر.
انیمیشن بعد از طنز در گیشه سینمای ایران هم پرفروشترین در واقع ژانری است که در واقع مردم ازش استقبال میکنن و استفاده میکنن. به جز این که کلن اصلا ما دیوانه انیمیشن هستیم و تو انیمیشن داریم زندگی میکنیم، این هم انگیزه هایی بود که باید اعلام میکرد.
چرا فکر شده که بچه های ایرانی بتونن با انیمیشن های ایرانی ارتباط بگیرن و اینها براشون مثل همون عروسک ها یا حالا جایگزین های دیگه؟ آره این اتفاق میافته.
شما تو ورودی سالن برج میلاد اگر دیده باشید، ما این سری اصلا مرچندایز و بازار پردازی افسانه سپهر رو گذاشتیم، حتی تیرکمونش هم گذاشتیم که یواش یواش بچه‌ها رو با این مقوله بازار پردازی یا زنجیری فرهنگی این محصول آشنا بکنیم. قطعا برنامه‌ریزی شده که از همین الان به شما بگم سایر حوزه زنجیری فرهنگیش که موضوعی مثل لباس، پوشش، عروسک، فیگور، این همین تیرکمون و بله داستان مصور، کتابای داستان مصور، همه اینا برای این اثر پیش بینی شده و همزمان با اکران خیلی تلاش میکنیم که وقتی که اکران میشه این محصولات تو بازار وجود داشته باشه و حتی تو خروجی سالن‌های سینما که بچه‌ها بتونن زود باشه،
یعنی نتیجه آخر بشه فیلمی که داره.
و اینکه خود قصه هم جهانش، جهان قصه سپهر هم به گونه‌ایه که میشه ادامهش داد. دیگه مردم باید به ما بگن که اینو میتونیم ادامه بدیم یا نه.
ببین خیلی تصویرای خشن و ترسناکی داشت و به جد معتقدم که مناسب بچه ها نیست این انیمیشن. واقعا من به عنوان بزرگسال از کاراکترهای این انیمیشن برام چیز بود، وهم‌انگیز بود، ترسناک بود برای بچه ها به طریق اولا. بعدم یه چیزی که ناراحت کننده بود، حالا جدای از این مسئله که ترسناک بود و اینا، به نظرم برای رده سنی کودکان خیلی مناسب نبود، فارغ از اشکال این که فیلمنامه خیلی قرص و محکمی نداشت انیمیشن، یه نکته دیگه که برای من یکم ناراحت کننده بود این بود که یک گرته برداری و یک کپی به شدت ناشیانه از یه سری از انیمیشن های معروف دنیا اتفاق افتاده بود توی این اثر.
خیلی وقت جمعشین حریفی نداشتم.
خب آقا اهریمن باید چه صدایی داشته باشه و چه تصویری باید ازش؟ موافق این بینندهی که سرکار خانم رنجکش هم ازشون مصاحبه گرفته بودن، موافق این ترسناک بود؟
من به گمانم
و یا ما داریم گرته برداری میکنیم از انیمیشن های اون طرف؟
البته به نظر من خب دنیای خیر و شر و اهریمن و بالاخره
چجوری باید نشون بدیم
به نظرم خب یک نمادهایی داره دیگه. بله. این نمادها رو باید بالاخره با یک سری المانها نشون داد و البته که انیمیشن هم رده بندی داره بالاخره. بله. اگر ما میگیم گروه سنی، خب این گروه سنی باید تعریف بشه.
بله.
وقتی ما از صحبت از گروه سنی میکنیم، آیا این گروه سنی مثلا اگر از خردسال‌ها صحبت میکنه، کودکان و جوان صحبت میکنیم، این باید تعریف بشه، بازتعریف بشه. ما بالاخره یک سری بالاخره انجمن‌هایی داریم که اینها رو تایید میکنن که بالاخره تو چه رده سنی بخواد پخش بشه. به نظر من انیمیشن افسانه سپهر خیلی انیمیشن خشن نیست، برخلاف صحبت‌هایی که این
تازه
مخاطب عزیزم و رفقای
ما کمک کرده بود، یه ذره
خیلی جذابم بود
فضای و موزیکال.
کاظم سیاری خیلی صدای جذابی داشتش روی کاراکتری که داشت صحبت می‌کردش،
بابو
بله کاری که بابو که صحبت می‌کرد و به نظر من خیلی
استاد اکبر منانی
بله خیلی جذاب بودش. و به نظر من انیمیشن افسانه سپه مهمترین عنصری که در این انیمیشن خیلی نمو پیدا میکرد تخیل بود. یکی از چیزهایی که توی انیمیشن خیلی هم مهم هستش، عنصر تخیل، عنصر خیلی مهمی هست که در فیلمنامه به کار گرفته شده و یکی از عناصری هستش که به عنوان برگ برنده این میتونیم ما ازش نام ببریم در واقع. و قصه یک نوجوانی هست به نام سپر که حالا ما نمیخوایم قصه رو خیلی هم لو بدیم،
یه سفر قهرمانی رو شروع کنه که معروفه دیگه. حالا راجع